در صبحانه با خبر امروز. ابراز آمادگی دوباره واشنگتن برای گفتگو با تهران. ایران میگوید اقدامی خلاف انتظار این کشور پنجره های فرصت را میبندد. از متهم شدن به زورگیری تا اتهام ارتباط با سرویس های جاسوسی، روی کرده حکومت ایران نسبت به متهمانی که اراذل و اوباش میخواند چیست؟ 11 شهر استان خوزستان همچنان در وضعیت قرمز. سازمان بهداشت جهانی میگوید تصور پایان کرونا در سال جاری میلادی غیرواقعی است. و تلاش فعالان میراث فرهنگی یمن برای نجات کاخ سلاطین عثمانی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 13 اسفند ماه. خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. ادامه کشمکش میان ایران و قدرت‌های غربی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور. تهران دیروز هشدار داد که اگر قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شود، در توافق مشترک اخیر خود با آژانس تجدید نظر خواهد کرد. با وجود مخالفت ایران با پیشنهاد گفتگوی غیررسمی با ایالات متحده بر سر نحوه اجرای توافق هسته‌ای، واشنگتن روز دوشنبه بار دیگر اعلام آمادگی کرد که همچنان آماده مذاکره با تهران است و دولت جو بایدن خواهان بازگشت به برجام از راه دیپلماسی هدفمند است. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
تهران می‌گوید که هنوز زمان گفتگوی رو در رو با واشنگتن فرا نرسیده. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، دیروز بار دیگر تاکید کرد که این کشور با آمریکا اعتماد ندارد.
اما از نظر ما در این زمان مناسب برای چنین نشستی نیست، زیرا بدون لغو تحریم‌ها ادعای آمریکا مبنی بر اعتقاد به دیپلماسی با من میتونم بگم یک لفاظی ریاکارانه و غیر قابل قبول به نظر میرسه.
یک روز پیش از این اعلام موضع تهران، واشنگتن که بارها برای گفتگو بر سر برجام با ایران اعلام آمادگی کرده، از عدم استقبال ایران برای شرکت در چنین نشستی ابراز تأسف کرده بود.
ما از پاسخ ایران ناامید شده ایم، اما همچنان آماده همکاری مجدد در زمینه دیپلماسی معنادار برای دستیابی به بازگشت متقابل به تعهدات برنامه اقدام مشترک هستیم.
تهران و واشنگتن هر یک از دیگری می‌خواهد که ابتدا به تعهدات برجامیش برگردد. انتظار ایران از دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، لغو تحریم‌هایی است که با خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای توسط دونالد ترامپ بر تهران اعمال شده است. ایالات متحده هم از ایران می‌خواهد که کاهش تعهدات برجامیش را متوقف کند و به این توافق پایبند باشد. حالا از روز دوشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بررسی قطعنامه انتقاد آمیز کشورهای اروپایی در رابطه با ایران است. در این قطعنامه آلمان، فرانسه و بریتانیا از اینکه تهران درباره بقایای اورانیوم یافت شده در دو تأسیسات پیشین هسته‌ای ایران توضیح مناسبی نداده، ابراز نگرانی عمیق کردند. همچنین از ایران خواستند که به نقض تعهداتش در توافق هسته‌ای پایان دهد. تهران در واکنش هشدار داده که اگر آژانس قطعنامه علیه این کشور صادر کند، در توافق اخیرش با این نهاد بازنگری خواهد کرد.
تصویب هر قطعنامه علیه ایران قطعا واکنش مناسب و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد، از جمله بازنگری در بیانیه مشترک اخیر بین آژانس و سازمان انرژی اتمی.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، پیشاپیش پایان مهلت مقرر در مصوبه مجلس برای خروج ایران از پروتکل الحاقی به تهران رفته بود و در نتیجه این سفر مقام‌های دولت ایران با آژانس به توافق رسیدند که 3 ماه به طور موقت نظارت‌ها بر اساس پروتکل الحاقی متوقف شود. با این حال مدیر کل آژانس به تهران گفته که بازرسی‌های این نهاد نباید تبدیل به ابزاری برای چانه‌زنی‌های سیاسی شود.
من گفتم که کار بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید ادامه پیدا کنه. بازرسی‌های آژانس رو نباید به عنوان یک ابزار چانه‌زنی در وسط میز مذاکره گذاشت.
دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که از حدود 2 سال پیش در تلافی بازگشت تحریم‌های آمریکا بر این کشور دست به کاهش برخی از تعهداتش در برجام زده بود، در ماه‌های اخیر بر اساس مصوبه مجلس ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم و تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرد و از 5 اسفند امسال هم به طور موقت اجرای تعهداتش در پروتکل الحاقی را متوقف کرد. حالا نه تنها جامعه جهانی بلکه آمریکا و حتی اعضای اروپای برجام میگویند که با اجرای این اقدام‌ها تهران تنها حداکثر چند ماه با دستیابی به مواد لازم برای تولید سلاح هسته‌ای فاصله دارد. ایران روز یکشنبه پیشنهاد جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا را برای برگزاری یک نشست غیررسمی با حضور آمریکا و اعضای فعلی برجام رد کرد. ایران اصرار دارد که ایالات متحده باید پیش از هر اقدامی تحریم‌ها علیه این کشور را لغو کند. کارشناسان میگویند که این اختلاف نظر تهران و واشنگتن ممکن است روند حل و فصل تنش‌ها بر سر برجام را به درازا بکشاند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز گذشته گفت که اگر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران تصویب کند، این کشور در توافق با آژانس بازنگری می‌کند. چقدر احتمال تصویب این قطعنامه وجود دارد و واکنش ایران چه خواهد بود؟
واکنش ایران واکنش محدود و حساب شده‌ای بوده. هم سارات ربیعی و هم جواد ظریف اظهاراتی بود که جای انعطاف پذیری رو در این واکنش باز میگذاشت، ولی با این حال ادامه سیاست فشار در مقابل فشاره که خامنه‌ای به دولت تحمیل کرده. ادامه وضع موجود یقینا وضعیت بحران اقتصادی ایران رو شدیدتر میکنه. در طول 2 دهه‌ای که جمهوری اسلامی مسائل اتمیش موضوع بحث دنیایی بوده، صدها میلیارد، من صحبت میلیون نمی کنم، صدها میلیارد دلار زیان اقتصادی به مردم ایران تحمیل شده. پدیده هایی مثل گورخوابی، مثل اجاره کردن پشت بام از طرف کسانی، کارگرانی که تنها گناهشون این است که کار میکنن، و یا پدیده هایی مثل کولبری و یا سوختبری که های روحانی در غروب دولت خودشون رو پدیده ای میدونه که در شأن مردم ایران نیست، محصول همین سیاست، سیاستی که زندگی حاکمان جمهوری اسلامی رو تغییر نداده ولی در وضعیت اقتصادی ایران تاثیر داشته، ایران رو به فقر مطلق کشیده. وقتی میبینیم که ایران حتی برای گرفتن کرونا در مقایسه با کشورهای فقیر جهان در انتهای صف قرار داره، به علت وضعیتی است که آقای روحانی، آقای خامنه‌ای و دولت اونها برای ادامه این برنامه اتمی به مردم ایران تحمیل کردن. ادامه این وضعیت تا بی‌نهایت امکان پذیر نیست.
خب از سوی دیگه روزنامه وطن امروز چاپ تهران روز گذشته نوشت که تولید اورانیوم فلزی در ایران به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری متوقف شده. به نظرتون آیا این توقف بخشی از توافق اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است؟
بدون تردید این خواسته بوده که 3 کشور اروپایی در سال گذشته، اواخر سال گذشته داشتن. فرانسه پیشگام این تقاضاها بود ولی جمهوری اسلامی موافقت نکرد. ولی در وضعیت فعلی که به نظر میرسه هماهنگی کامل در مورد برنامه اتمی بین دولت و اصولگرایان وجود نداره و علی خامنه‌ای هم همه قدرت کافی رو برای مشخص کردن مسیر در دست نداره، دولت روحانی احتمالاً در توافقی که با آقای گروسی ضمن حضور او در تهران به عمل آورد این مورد رو هم پذیرفته، برای اینکه این واقعا آخرین گام برای دست پیدا کردن به بمب اتمی قبل از مونتاژ قطعات تبدیل گاز اورانیوم به فلز اورانیوم، قرار دادن اون در شکم بمب برای استفاده به عنوان مواد منفجره است. و اگر او گفته و حتی کارخونه رو تعطیل نکرده، گفته که این تبدیل گاز به اورانیوم متوقف شده، در حال بخشی از توافق پنهانی است که دولت روحانی با آقای گروسی به عمل آورده.
آقای تقی‌زاده، و در نهایت این که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که این کشور همچنان آماده یک دیپلماسی هدفمند برای بازگشت 2 جانبه به تعهدات برجام هست، اما ایالات متحده درباره شکل و چگونگی انجام این گفتگوها به گفته ایشون اصرار و تعصبی نداره. آیا مسئله چگونگی گفتگوهاست یا فراهم شدن شرایط مذاکرات؟
فراهم شدن شرایط بستگی داره به خواسته های جمهوری اسلامی. دیپلماسی هنرش این است که بین خواسته های حداکثری طرف های مخاصمه یک راه حل میانه پیدا بکنه، ولی دری باید برای نزدیک شدن این گفتگوها باز باشه که این گفتگوها شرایط رسیدن به توافق رو فراهم بکنه. ولی اگر آقای خامنه ای به این ترتیب بخواد ادامه بده، این در تا بی نهایت یقینا بسته میمونه و تنها چاره‌ای که باقی میمونه این است که تنش‌ها افزایش پیدا بکنن، به جای دیپلماسی به برخورد رجوع بشه و همونطور که عرض کردم این برخورد هزینه‌اش متوجه مردم بشه. شرایط کنونی شرایطی است که تنش در حال افزایشه و دولت‌های منطقه و آمریکا و حتی دولت کنونی آقای بایدن هم راضی به این نیست که اشتباهاتی که در توافق سال 2015 صورت گرفت و جمهوری اسلامی رو ضمن لغو تحریم‌ها در موقعیتی قرار داد که همیشه بتونه ظرفیت‌های اتمیش رو تجدید و تمدید بکنه، این رو نمی‌پذیرن و جمهوری اسلامی هم می‌خواد که هم خر هم خدا رو هم خرما رو با هم داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. دستگاه‌های امنیتی و قضایی ایران باز هم بحث افرادی را مطرح کردند که آنها را اراذل اوباش می‌نامند. این بار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه شواهدی این افراد را به همکاری با سرویس‌های جاسوسی متهم کرده. در سال‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره متهمانی که اراذل اوباش می‌خوانند رویکردهای متفاوتی در پیش گرفتند. از دستگیری‌های گسترده و گرداندن آنها در شهرها تا استفاده از این افراد برای مقابله با اعتراض‌های مردمی و حتی جنگ در سوریه. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اراذل اوباش، وصفی که در سالهای اخیر در ایران سیاسی شده، متهمانی که حکومت آنها را این گونه نامیده و پرونده آنها فراز و نشیب‌های زیادی داشته. اکنون احمد رحمانیان معاون اول دادستان تهران گفته است افراد به گفته او اراذل اوباش در سالهای اخیر با تغییر رویکرد سنتی خود به سرویس‌های جاسوسی متصل شدند. پیش از این غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران با اعلام خبر صدور حکم اعدام برای سه زندانی به اتهام به گفته او ارتباط با ضد انقلاب و اقدامات خرابکارانه آنها را اراذل اوباش توصیف کرد. البته مقام های حکومت ایران واژه اراذل اوباش را برای توصیف معترضان علیه حکومت از جمله در اعتراض های آبان ماه سال گذشته به کار برده بودند. در دو سال گذشته هم دستگاه های قضایی و انتظامی ایران روی کردی متفاوت برای برخورد با کسانی که اراذل اوباش می خوانند در پیش گرفته اند و قرارگاهی بدین منظور برپا کرده اند. گرداندن افرادی که حکومت آنها را اراذل اوباش می نامد در سطح شهرها و توهین علنی به آنها از پیش از 10 سال پیش آغاز شد. اکنون اما به نظر می رسد رویکرد امنیتی است. در سالهای گذشته هم حکومت ایران برای اهداف خود از آنها استفاده کرده بود، از جمله برای مقابله با اعتراضها.
من تو عمرم دو دفعه اومدم تظاهرات، یکی بعد از اون از اول فقط داد بزن دیستور بشه. من تو عمرم دو دفعه اومدم تظاهرات، یکی موعده که این لانتوری اومدن به امام حسین بی‌ادبی کردن، یکی الان به عشق رهبر اومدن. بچه جون کردم 200 رفیقم دارم قرر اول فازی فدای رهبر. آقا دوستت دارم از ست عباسی پکر نشو شارکمو بهت میدم. اون لانتوریای اونوری هم با این قسمتیام نمیتونن چیکاری بکنن.
سال 1394 نشریه جوان همدان به نقل از حسین همدانی فرمانده ارشد سپاه پاسداران که در جنگ سوریه کشته شد نوشت 5000 نفر از افرادی که اشرار و اراذل نامیده در جریان اعتراض‌های سال 1388 شناسایی و کنترل شدند و سپس به عضویت گردان در آمدند.
ماشاءالله
بچه‌ای
چقدر بدنن و
یهودی نو هستیم.
این ویدیو حضور برخی از این افراد را در جنگ سوریه نشان می‌دهد، جنگی که حکومت ایران برای مقابله با معترضان به حکومت دمشق در آن شرکت کرد. حالا به نظر می‌رسد پرونده متهمانی که از سوی حکومت ایران اراذل اوباش خوانده می‌شوند ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
و برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن. آقای برزگر، معاون اول دادستان تهران اعلام کرده که افراد به گفته او اراذل و اوباش در سالهای اخیر رویکرد سنتی را تغییر داده و اتصال به سرویس‌های جاسوسی دارند. این نخستین باره که ابعاد امنیتی به پرونده این افراد داده میشه و متهم به همکاری با سرویس‌های جاسوسی میشن. این تغییر رویکرد در قبال این افراد چه دلایلی داره؟
ببینید، برای این که بشه بهتر فهمید باید کمی ابعاد تاریخی ماجرا رو هم بررسی کرد. واقعیت اینه که بین روحانیون و اون طیفی یا قشری در جامعه که به امروز از اونها به عنوان اراذل و اوباش یاد میشه یک پیوند تاریخی وجود داشته. بنابراین اتفاقاتی که مثل الان میفته یا حالا من در طول صحبت اشاره خواهم کرد در سالهای گذشته هم افتاده، بیشتر تلاشیست برای کنترل این فضا که اختیار این قش و این نوع نیروها در دست حکومت باقی بمونه. رابطه تنگاتنگی که وجود داشته در تاریخ معاصر، یعنی شما از دوران به عنوان مثال ملی شدن صنعت نفت و بعد به کودتای 28 مرداد رابطه ای که در اون زمان آیت الله کاشانی با همین تیپ افراد داشتن و بعدها مثلا آیت الله خمینی داشت با کسانی مثل طیب حاج رضایی، اینها کاملا روشن هست. در زمان انقلاب که خیلی خیلی مشخص است، مثلا کسانی مثل ماشاءالله قصاب که در واقع اینا آمدن و در کمیته ها و اینا در واقع فعال شدن، یا حتی صحبت هایی که مثلا فرض کنید که سرباز نجات مطرح کرده بود که اینها حتی در سوریه حضور دارن یا در سرکوب های خیابانی حضور دارن. اما همزمان با اینکه این کارو میکنن، خب به هر حال در بین این قش کسانی پیدا میشن که ممکنه که به هر حال تمرد بکنن یا مسیر متفاوتی رو بخوان در پیش بگیرن. برای همین هست که هر از گاهی یک سرکوبی صورت میگیره که مثلا در دهه 70 این اتفاق افتاد، حتی تعدادی از اینها رو کشتن به صورت سریالی. یک زمانی در دهه 70 در تهران در واقع همین کسانی که معروف هستن به لومپنها یا اراذل اوباش رو کشتن، یا اینکه میگیرن گاهی اونها رو در خیابونها میگردونن. ولی اون جریان اصلی در واقع از یک نوع حمایت و پشتیبانی دست حکومت برخورداره.
خب این دلایل این پشتیبانی و حمایت از سوی حاکمیت آیا اهداف سیاسی و امنیتی در پشت خودش داره؟ پیشتر برخی نهادهای نظامی و امنیتی ایران اعتراف کرده بودند که از این افراد به عنوان مثال در سوریه استفاده میکنن یا حتی به عنوان لباس شخصی در سرکوب اعتراضات داخلی.
بله، من 100% همونطور که شما گفتید و در قسمت قبل اشاره کردم، در واقع اینها بازوهای اجرایی روحانیون بودند از گذشته و بعد هم که بعد از استقرار جمهوری اسلامی، خب این خیلی سازمان یافته تر شد و به هر حال از اینها استفاده میشه، مخصوصا برای سرکوب نیروهای منتقد، مثلا جمعای دانشجویی، جنبش‌های کارگری، جنبش های زنان. اینها کسانی هستن که ازشون استفاده میشه. در مورد سوریه هم همونطور که گفتید استفاده شده و نمونه های متعدد تاریخی داره. در واقع اینها یک رابطه تنگاتنگ از قدیم، حالا بین بازار، بین حوزه علمیه و این نوع اقشار وجود داشته که حالا هم با مسائل عقیدتی گره خورده و هم با مسائل مالی، و بعد از استقرار جمهوری اسلامی کاملا شکل سازمانیافته تری پیدا کرده، نظاممند شده و از اینها استفاده شده و هر از گاهی هم دست به یک تصفیه های داخلی میزنن که یا مبتنیست بر رقابت های درونی این افراد یا اینکه کسانی که به هر حال میخوان مسیری متفاوت و تا حدی مستقل رو طی بکنن، بنابراین این نوع تصفیه ها شکل میگیره. ولی با اصل جریان برخورد نمیشه، اونها رو حفظ میکنن و بعد هم در شبکه های اجتماعی هم ما این رو به عینه دیدیم، یعنی کسانی که از در واقع گندلات به علاوه با این اصطلاحات از اونها یاد میشه یا همین چهره های شاخص اراذل اوباش که حالا این کلمات به کار میره، شاید همه ما موافق نباشیم با این نوع کلمات، ولی به هر حال میبینیم که کاملا ارتباطات نزدیکی دارن با چهره های شاخص سیاسی.
دقیقا در همین رابطه چند سالی هست که در فضای مجازی حضور گسترده‌ای دارن این افراد و بعضا پرطرفدار هم هستن. افزایش تعداد این گونه افراد که معروف هستن به اراذل اوباش در جامعه چه دلایلی داره؟ دلایل اقتصادی هستن یا فرهنگی؟
هر دو و سیاسی در واقع ببینید خب اینها نیروهای مولد که نیستن، نیروهای کار که نمی کنن، تولید که نمی کنن، در واقع در حاشیه هستن. اون تعریفی که حالا در ادبیات مارکسیستی معروف هستن در واقع به لومپن پرولتاریا، یعنی کسانی که در واقع به شکل انگلی زندگی میکنن، با باجگیری از دیگران، با زورگویی، با در واقع ارعاب دیگران اینها ارتزاق میکنن. خب این یک دلیل هم اقتصادی داره، هم دلایل فرهنگی داره. خب حتی برای خیلی ها میدونیم که از گذشته هم بوده، در حتی پیش از انقلاب هم همونطور که عرض کردم این بوده، یعنی اون زمان مثلا جریان کلاه مخملی ها بودن، یا این به هر حال لوتی بودن، لات بودن، حتی خیلی جاها به عنوان یک ارزش تلقی میشه. بنابراین یک پایگاه اجتماعی هم دارن، ولی خب از اونجایی که به هر حال افرادی هستن که بی محابا میتونن حتی دست به اقدامات فیزیکی و خشونت آمیز بگذارن، ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این نیروها عملا استفاده کرده و این سابقه تاریخی داره. همونطور که عرض کردم در واقع این نیروها با روحانیون یک پیوند تاریخی در تاریخ معاصر ما داشته.
بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. نشست اقتصادی ایران و اروپا در حالی آغاز شده که دو نماینده پارلمان اروپا برگزاری این نشست را با وجود ادامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران به باد انتقاد گرفته و هیچ مقام ارشد اروپایی در این نشست حضور نیافته است. موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش داشته و بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از آنها.
حدوداً 3 ماه بعد از لغو موقت همایش اقتصادی ایران و اروپا که به دلیل اعدام روح الله زم روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به حالت تعلیق در اومد و برگزار نشد، این همایش از روز دوشنبه و به مدت 3 روز تا امروز چهارشنبه به شکل مجازی و آنلاین و البته به صورت محدودتری برگزار شد. برگزاری این همایش و برگزاری دوباره این همایش موجی از انتقادها رو در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر برانگیخت. خیلی از سیاستمدارا علاوه بر کاربران ایرانی، سیاستمداران اروپایی اعتراض کردند و خواهان تجدید نظر مسئولان سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا شدند به دلیل اونچه که معامله و ارتباط با یک حکومت ناقض حقوق بشر که جمهوری اسلامی باشه عنوان کردند. در کنار این، خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، به ویژه زندانیان دو تابعیتی در ایران، زندانیان سیاسی و عقیدتی دو تابعیتی در ایران هم اشاره کردن به این موضوع و در کارزار اینترنتی در توییتر اعتراض کردن به اتحادیه اروپا برای اینکه تعامل‌های اقتصادی و تجاری خودش با جمهوری اسلامی رو بایستی که به صورت محدودتری دنبال بکنه و همواره حقوق بشر و نقض اون رو مد نظر داشته باشه. از جمله الیکا آشوری، فرزند انوشه آشوری، زندانی دو تابعیتی در ایران، در توییت خودش به زبان انگلیسی کارزاری رو که به راه افتاده درباره تعامل تجاری و اقتصادی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی رو، کارزار همبستگی خانواده‌های بازداشت شدگان دو تابعیتی در ایران برای دستیابی به عدالت و روشن شدن عدالت پیش چشم اروپایی‌ها عنوان کرده و در توییتر خودش به این موضوع اشاره کرده. کاربر دیگری اشاره کرده به ماجرای دادگاه میکونوس و محکومیت جمهوری اسلامی که در سالهای دور منجر به قطع ارتباط دیپلماتیک اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی هم شد، اما به تعبیر این کاربر بعد از مدتی دوباره اروپایی‌ها رابطه خودشون با جمهوری اسلامی رو از سر گرفتن. این کاربر اشاره کرده به اینکه چیزی که مهمه اینه که اروپایی‌ها قبول کردند که در ایران یک حکومتی مستقر هست که با همه اقدامات تروریستی و خلاف حقوق بشر قدرت دستشه و اونها سعی می‌کنن به جای تقابل آشکار با این حکومت که نقض حقوق بشر میکنه مدارا بکنن تا به تجارت و اقتصاد خودشون هم بپردازن. این کاربر ادامه داده که این هم از شانس خوش و اقبال خوب جمهوری اسلامیه که با همین رویه تونسته 40 سال دووم بیاره و حکومت بکنه. کاربر دیگری به نام امید هم اشاره کرده به اعدام یک زندانی عرب ایرانی، زندانی سیاسی عرب ایرانی به نام جاسم حیدری که تقریبا همزمان با برگزاری همایش سه روزه اقتصادی ایران و اروپا اعلام شد و گفته که اتحادیه اروپا چطوری میتونه با وجود این خبرها و نقض آشکار حقوق بشر به تعبیر او با چنین حکومتی دست به تعامل تجاری و اقتصادی بزنه. اما کاربر دیگری که از هواداران و حامیان جمهوری اسلامی هست در توییتر خودش اشاره کرده به این موضوع که اروپا و به تعبیر او دنیا میدونن که هیچ راهی جز پذیرش هژمونی جمهوری اسلامی ندارن و برای همین هم هست که پذیرفتن که در واقع به نوعی در تعامل باشن، به خصوص در تعامل اقتصادی باشن با حکومت مستقر در ایران.
در حالی که سه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از احتمال تصویب لوایح پولشویی در روزهای آینده خبر می‌دهند، بیش از 170 نماینده مجلس با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با تصویب این لوایح اعلام کردند. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF که با پولشویی مبارزه می‌کند، به دلیل امتناع ایران از تصویب این لوایح، جمهوری اسلامی را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
این لایحه بخشی از FATF.
بحران تصمیم گیری درباره دو لایحه.
لوایحی بوده که دولت فرستاده به مجلس، دولت قبول داره، دولت مدت‌ها روش فکر کرده.
چند روزی است که پیوستن یا نپیوستن به لوایح FATF دوباره اینجا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشته شده و خبرها حکایت از موافقت و احتمال تصویب آن دارد. اما از سوی دیگر مخالفان این لوایح در مجلس ساکت ننشستند. بیش از 170 نماینده پای یک بیانیه امضا زدند که با پیوستن به آن مخالفند. نمایندگان مجلس 11 تنها مخالفان این لوایح نیستند.
پایان رای گیری
FATF در مجلس پیشین هم زیاد محبوب نبود و بارها مجلس را به آشوب کشید. پس از سکوت طولانی مدت مجمع تشخیص مصلحت نظام و گمانه‌زنی‌ها در مورد آن، حالا مجید انصاری عضو این نهاد گفته نامه حسن روحانی و علی خامنه‌ای راه را برای تصویب FATF باز کرده است. گفته می‌شود رهبر ایران از مخالفان پیوستن به FATF است.
در دور پیشین مجلس شورای اسلامی بود که با اکثریت اصلاح طلبها قوانین ذیل FATF قرار بود تصویب بشود و خیلی هم سر و صدای زیادی ایجاد کرده بود، تا اینکه یک روز آیت الله خامنه‌ای در یک سخنرانی عمومی اعلان کرد که تصویب چنین قوانینی تنها از یک مجلس مرعوب برمی آید. همین سخن کافی بود که کلن این پروسه تصویب این قوانین به کنار برود. اینک که 170 نفر از مجلس کنونی در مخالفت با پالرمو و سازمان و قوانین تامین مالی تروریسم مخالفت کردن، اینها همون گروه دلواپسان هستن که اساساً مخالفه با کلیت برجام بودن، چه برسه به اینکه قوانین ذیل برجام. و استدلالشون هم به همون سخن آقای خامنه‌ای بوده که این مجلس مرعوب خواهد بود اگر که چنین چیزی رو بخواهد تصویب بکند.
همین تصمیمات سبب شد که گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی مبارزه می‌کند، ایران را دوباره به فهرست سیاه خود بازگرداند. از 4 لایحه‌ای که باید در این زمینه به تصویب نهایی برسد، 2 لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی، موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف است. مخالفان میگویند
اگر بعضی ها خیلی شتاب دارن برای این مسئله FATF، نباید ابزاری استفاده بکنند و بگن که واکسن رو به اون بشست، من فردا مثلا مرغ و تخم مرغ رو به اون بشست، من پس فردا مسائل مختلف رو نه و بعد کارشناسی و تو جای خودش این مسئله بررسی بشه.
در مقابل اما موافقان چنین میگویند.
اما FATF ارتباط مستقیم دارد با بسته شدن حساب دانشجویان ایرانی. FATF ارتباط مستقیم دارد با بسته شدن حساب بازرگانان ایرانی. FATF ارتباط مستقیم دارد در عدم امکان پرداخت به ایران. اینها ارتباطات مستقیمه.
فعالان اقتصادی معتقدند عدم تصویب این لوایح مبادلات مالی و بانکی را حتی با چین و روسیه کم می‌کند، اما مخالفان همچنان نگران آشکار شدن کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شکل نظامی تحت امر و اطلاعات دور زدن تحریم‌ها هستند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اوجگیری شیوع ویروس کرونا در ایران و بحرانی شدن شرایط استان خوزستان باعث شده که هشدارها درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی و سفرهای نوروزی جدی‌تر شوند. در این رابطه مقام‌های بهداشتی استان خوزستان از افزایش موارد شناسایی شده و مراجعه به بیمارستان‌ها در این استان خبر دادند. این در حالی است که برنامه واکسیناسیون در ایران برخلاف کشورهای همسایه به کندترین حالت ممکن پیش می‌رود. در این باره بیشتر صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از مهیار طهمسبی.
اعلام وضعیت ویژه کرونایی در خوزستان. با اوجگیری شیوع بیماری کرونا در استان خوزستان، روز گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اعلام کرد که برای این استان وضعیت ویژه اعلام میشود. مقامات بهداشتی درمانی استان خوزستان بارها تقاضای قرنطینه کامل این استان را مطرح کردند. آقای رحمانی فضلی اما میگوید اعلام وضعیت ویژه به معنای دیگری است.
ما از امروز وضعیت خوزستان را ویژه اعلام کردیم، ویژه از این منظر که همه دستگاه‌های عضو قرارگاه باید تمام ظرفیت‌ها، امکانات، فرصت‌ها و منابع خودشان را به طرف خوزستان سرازیر بکنند.
با بحرانی شدن روند شیوع بیماری و گسترش گونه جهش‌یافته ویروس کرونا، نگرانی ها معطوف به سفرهای نوروزی شهروندان است.
با توجه به شکل‌گیری ویروس جهش‌یافته در استان‌های ما، لازم است ستاد ملی شاید در برخی از سنجه‌های خودش نیاز به بازنگری و بازآرایی داشته باشه. بر این اساس موقع میشه راجع به سفرهای نوروزی پیشگیری مناسب، یعنی تحلیل مناسب‌تری داشت.
این در حالی است که روند واکسیناسیون در ایران همچنان در کندترین حالت ممکن پیش می رود. بر اساس گزارش های رسمی، تا کنون تنها 10,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی به کادر درمان در ایران تزریق شده و از روند تزریق 100,000 دوز واکسن اسپوتنیک و 250,000 دوز واکسن چینی سینوفارم هم اطلاعات روشنی در دسترس نیست. هرچند رسانه ها در ایران از آغاز تزریق واکسن کرونا به جانبازان و خانواده های آنها خبر می دهند. روز شنبه علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفته بود که هیچ نگرانی از انجام واکسیناسیون در ایران وجود ندارد و مدعی شد توانایی واکسیناسیون ماهانه 20 میلیون نفر وجود دارد. با این حال به نظر می رسد مقامات در ایران به جای سرعت بخشیدن به برنامه واکسیناسیون، به بهره برداری از واکسن تولید داخل امید بستند.
حالا بستگی داره به انشاءالله ورود واکسن‌های تولید داخل. پیش‌بینی ما اینه که ما از فروردین ما که بخوایم شروع بکنیم، انشاءالله بتونیم تا آخر تیر ما بتونیم این 8 میلیون نفر رو انشاءالله واکسینه بکنیم.
از سوی دیگر همسایه غربی ایران ترکیه روز گذشته و پس از تزریق بیش از 2,700,000 دوز واکسن از محدودیت‌های اعمال شده کاسته و مدارس و رستوران‌ها بازگشایی شدند. همسایه غربی دیگر ایران عراق هم روز گذشته با تحویل گرفتن 50,000 دوز واکسن سینوفارم اهدایی از چین برنامه واکسیناسیون شهروندان خود را آغاز کرده و قرارداد خرید 2,000,000 دوز دیگر را هم با طرف چینی منعقد کرده است. همسایه شرقی ایران افغانستان هم روز گذشته واکسیناسیون کادر درمان خود را با استفاده از 500,000 دوز واکسن آسترازنکای اهدایی از هندوستان آغاز کرده است. عربستان سعودی هم که با بیش از 500,000 دوز واکسن فایزر برنامه‌های واکسیناسیون شهروندانش را پیش می‌برد، روز گذشته اعلام کرد که شرط اصلی شرکت در مراسم حج سال آینده دریافت واکسن کرونا خواهد بود. پیشتاز تعداد دوزهای تزریق شده در جهان، همچنان ایالات متحده آمریکا با تزریق بیش از 77,000,000 دوز واکسن است. روز گذشته شرکت جانسون و جانسون اعلام کرد که توزیع حدود 4 میلیون دوز واکسن کووید 19 ساخت این شرکت در سراسر ایالات متحده را آغاز کرده است. برنامه واکسیناسیون سازمان بهداشت جهانی کوواکس هم ارسال محموله‌های واکسن به کشورهای فقیر را ادامه می‌دهد. با این حال سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که تصور پایان کرونا در سال جاری میلادی غیر واقعی است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، تعداد مرگ و میرهای ناشی از کرونا طبق آمار رسمی در ایران دوباره سه رقمی شده. سعید نمکی وزیر بهداشت چند روز پیش گفته بود که جهان حیرت کرده از شکل کنترل همه‌گیری شیوع ویروس در ایران. این تناقض در گفتار و نوع عملکرد رو چگونه میشه توضیح داد؟
با درود به شما و بینندگان برنامه شما، جهان حیرت کرده در مورد اینکه چگونه این برنامه رو، این مسئله رو بد مدیریت کرد. ایران کشوریه که از طریق پروازهایی که با ووهان صورت می‌گرفت از اونجا به ایران منتقل شد در همون هفته‌های اول و از اونجا به بسیاری از کشورهای دیگه از طریق ایران منتقل شده بیماری کووید 19. بنابراین نمونه‌ای هست از عملکرد بد در این رابطه. در حال حاضر هم خب می‌بینیم در ایران خب آمارهای مختلف از نظر تعداد کسانی که بستری میشن، از نظر تعدادی که بیمار میشن، از نظر مرگ و میر که شما اشاره کردید، و مهمتر از همه اینها از نظر تعداد کسانی که در بخش آی سی یو بستری هستن، ایران بالاترین رقم‌ها رو داره، مقام پنجم رو داره در دنیا، یعنی بعد از هند، ایالات متحده، مکزیک و برزیل پنجمین کشوری هستش که این آمار بالا رو داره. این رقمی هستش که نمیشه دستکاری کرد، یعنی در مورد آمارهای دیگر دستکاری معینی میتونن بکنن، حتی در مورد آمار مرگ و میر که خب میگن مثلا ناراحتی تنفسی، ولی در این مورد نمیتونن بکنن. متاسفانه از یه ماه پیش ما شاهد هستیم که موج چهارم ایجاد شده و از دو هفته پیش شاهد هستیم که بیماران بدحال و مرگ و میر در حال افزایش هست و امیدواریم که خیلی صعود پیدا نکنه. تا کنون شیب ملایم هست ولی امیدواریم شیب بیشتری نشه. کشورهای در واقع پرونده خیلی مثبتی از این نظر دارن که در عمدتاً در آسیای جنوب شرقی قرار دارن، مثل چین، تایوان، ویتنام، کره جنوبی، ژاپن، اینها، سنگاپور، اینها کشورهایی هستن، نیوزلند، زلاند نو، اینها کشورهایی هستن و استرالیا، اینها کشورهایی هستن که کارنامه بسیار مثبتی دارن و نه جمهوری اسلامی ایران.
خب سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده که آمار ابتلا به کرونا در جهان پس از 7 هفته مجدداً افزایش پیدا کرده. چقدر این مسئله به جهش‌های ویروس مرتبط هست؟
بله، تا حد زیادی به جهش‌های ویروس مرتبط هست، برای که رفتار مردم تو این مدت اساساً تغییری نکرده، اتفاق خاصی نیفتاده مثل تعطیلات مثلا تازه یا امثالمون. ما می‌دونیم که ویروس‌ها دارن با همدیگه مسابقه دارن، ما با چند مسابقه در موقع مواجه هستیم، ویروس‌ها با همدیگه، یعنی انواع مختلف ویروس، انسان و ویروس و همچنین کشورها با همدیگه در ارتباط با واکسن. در ارتباط با ویروس ها به نظر میرسه که ویروس که ابتدا در منطقه کنت بریتانیا پیدا شد B117 داره جهانی میشه و در واقع میشه گفت سومین ویروس جهانگیر خواهد بود در ارتباط با کرونا و میشه گفتش که شاید هر 8 روز میزانش دو برابر میشه و در ایران هم به نظر میرسه که چنین هست و از این نظر هستش که این موج چهارم هم نگرانش هستیم. به علاوه این که خب ویروس و انسان هم این مسابقه رو دارن که زودتر همه واکسینه بشن و از ویروس رهایی پیدا کنن، یا اینکه جهش‌های تازه صورت بگیره و ویروس‌های خطرناکتری عملا ایجاد بشن و متاسفانه انسان ها یا کشور ها با هم دیگه مسابقه دارن سر اینکه کدام زودتر به واکسن دستیابی پیدا کنن و همه مردم خودشون رو واکسینه بکنن، در حالی که بهتره که تعداد هرچه بیشتری در تمام دنیا به واکسینه بشن تا اینکه یک کشور معین همه افراد اون، و در رابطه با واکسن هم با توجه با دستاوردهای جدیدی که از جمله در مورد واکسن فایزر هست، اینکه یک بار هر چه زودتر همه واکسینه بشن بهتره تا اینکه اون سه هفته یا چهار هفته.
در مورد واکسن جانسون اند جانسون،
جانسون اند جانسون یکیه ولی یک باره، ولی واکسن های دیگه هم مثل در واقع واکسن فایزر یا واکسن آسترازنکام اگه یک بار یا حتی اسپوتنیک این چند تا یک بار اگر زده بشن تا حد زیادی مسئولیت ایجاد میکنن. اون دوز دوم رو میشه با فاصله بیشتری تزریق کرد، بهتره که تعداد هرچه بیشتری از جهانیان یک واکسن رو بگیرن تا تعداد معدودی دو واکسن.
بله بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
دهم اسفند سال روز تولد نصرت رحمانی بود که در سال 1308 چشم به جهان گشود. او از نخستین نیماگرایان بود و نیما خود شعر او را تحسین می‌کرد. نصرت رحمانی را شاعری خلاق و شعر او را شعر عصیان نیز می‌نامند. برای صحبت در رابطه با نصرت رحمانی همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، شعر نصرت رحمانی چه شاخصه‌هایی داره؟
این روزها این گونه‌ام، فرهادواره‌ای که تیشه خود را گم کردن، آغاز انهدام چنین است. این گونه بود آغاز انقراض سلسله مردان. وقتی صدای حادثه خوابید بر سنگ گور من بنویسید، یک جنگ چون که نجنگید اما شکست خود. شعری که خوندم یکی از درون مایه های اصلی شعر نصرت رحمانی است. شکست با واکنش به شکست، اما مقاومت بر سر آرمان و نفی شکست. نصرت رحمانی که در سال 1379 درگذشت، برای من خیلی سخته دربارش صحبت کردن، با دوستان بسیار قدیمی و خوبی بودیم. در 19 سالگی اولین شعرش رو در شهباز، یک نشریه شهباز منتشر کرد و بعد هم همونطور که شما گفتید همگان به سرعت دریافتند که یک استعداد بزرگ پا به عرصه ادبیات گذاشته. خود نیما درباره اون نوشت که آن چیزهایی که در زندگی هست و در شعر دیگران سایه ای از خود نشان میدهند، در شعر شما بیپردن. این بیپردگی که در حفظ ضمن حفظ ارزش‌های متعالی شعر یکی از شاخصه‌های شعر نصرت رحمانی. شما روی هم گفتیش که نصرت رحمانی یک بلور چند وجهی است که به هر طرف چشم بیندازی سطوح دیگرش را هم می‌بینی. این هم یکی از شاخصه‌های شعر او است. البته نصر هم خوب نوشته، داستان مردی در قبار بوم شد که حالا دیگه وقت نمیشه در بارش صحبت بود. نصرت رحمانی سه تا مجموعه کوچ، کبیر و ترمه داره که میشه طبقه بندی کرد. یک دوره و بعد میاد در لجن و حریق باد دوره بعدی هستش و بعد هم که مجموعه هایی که بعد از انقلاب منتشر کرد، شمشیر، مشروع قلم و پیال دور دیگر زد. نصرت رحمانی از غزل شروع کرد، بعد به چهارپاره رسید در قالب نئوکلاسیسیسم، اما بعدا به شعر نیمایی روی آورد و یکی از اولین کسانی بود که به شعر نیما روی آورده بود. اون سه مجموعه اول یعنی کوچ و کبیر و ترمه بیشتر چهارپاره هستند و یک شاعر شهری عصیانگر رو نشون میدن که در این اینکه تاریکی علیه اونا عصیان میکنه، عشق رو با تمام خصوصیات زمینیش و دیگر ابعاد زندگی رو در شعرش بازتاب میده. توانایی بسیار بالایی داره در ترکیب واژه ها و به نحوی که ما واژه ها رو کنار هم قرار میگیرند و بعد به ناگهان تصویری انتزاعی از تصاویر مشخص کنکرت شعر خلق میشه. شعر تا حدود در آغاز در رومانتیک هست، اما بعد به سوی شعر اجتماعی میاد، به نوعی به قول خودش ناتورالیزم یا میتونیم بگیم به نوعی شعر زندگی اون دوره. کوچ اولین مجموعه شعرش که در سال 1933 منتشر شد او رو به شهرت رسوند. من اون زمان در یه گفتگویی که با هم داشتیم این رو نوشتم و او هم گفت است که کوچ بیان برهنه اما هنری و شعری شکست بود. از دید یک شاعر تاقی که با روحیه عصیانگر و شورشی مرثیه شکست آرمانهای خودش رو میسراید، اما این شکست رو به یک پرچم مقاومت در برابر خاطران تبدیل میکنه. خود او میگفت ما شکست خوردیم در سال 32 در کودتای 28 مرداد، اما هرگز از آرمانها رو خود دست نکشیدیم. بعضی گفتن شعر اون هلیسی است، اما چنین نیست. در شعر او در واقع نوعی آنارشیست است، شورش علیه هر چیز مستقر، هر قدرت مستقر، هر نظم موجود و گرایش به انسان دوستی و آزادی. شعر نصرت رحمانی شعر شاعر شهری است، برخلاف نیما که پس زمینه روستایی هم داره. در واقع شاعر شهری گستاخ آسی. و بعد هم یکی از ویژگی های شعر این هستش که زبان زنده کوچه، مردم کوچه و بازار رو به قول خودش واژه‌های آواره در زبان کوچه و بازار رو به شعر برکشید. در مثلا یکی از شعرهای مختلفی از جمله اون شاهکارش شعر بلوف و همچنین در شعرهای دیگه مثل تریاد، لوتی، نامه شب تازه و غیره
و بعد هم سرکوید میشه اشاره بکنیم برامون چون فرصت اونم محدود هست، اینکه چرا مقامات جمهوری اسلامی به برخی شعرهای نوست رحمانی حمله میکردند؟
بله، من این رو فقط یک نکته بگم که در شعر به خصوص در مجموعه میاد در لجن هجاهای کوتاه و مسلسلوار علیه وزن شعر نیماهی هم طغیان میکنه و شعرهای بسیار زیبایی از اون جمله تبعید در هفت چنبره زنجیر. اما در مورد سوال شما بگم که میدونیم که خب نصرت رحمانی شاعریست که مشکلات مسائل و اتوریته ها رو به نقد میشه، از جمله دین رو. مثلا اون شعر مشهور کفر که خدایا تو بوسیده هیچگاه لب سرفا بزنی مست را، و تا آخرش که میگه که دریغا تو احساس اگر داشتی دلت را چو من مفت میباختی. این شعر خب مذهبی ها خوششون نمیومد، در دیگران هم. آقای حداد عادل در همون اوایل توی تلویزیون آمد و گفتش که نصرت رحمانی رو تکفیر کرد، گفت این کافره، بنابراین با یک سکوت وحشتناکی مواجه شده بود نصرت رحمانی. بعد هم البته من یه مصاحبه کردم باش در مجله آدینه، سعی کردیم این سکوت رو بشکنیم. حکومت اصولا شعر رو دوست نداره، حکومت ادبیات معاصر رو دوست نداره، اما حکومت به ویژه نصرت رحمانی رو دوست نداشت، به خاطر که نصرت رحمانی اون به اصطلاح اتوریته های ممنوعه رو هم در شعرش به نقد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما چه.
در جمهوری چک نوعی رنگرزی سنتی رو به فراموشی است. این رنگرزی تنها در دو کارگاه محلی در یکی از روستاهای این کشور انجام می شود. در سال 2018 میلادی یونسکو این هنر را در لیست میراث فرهنگی خود ثبت کرد. گزارشی ببینیم در این مورد.
اینجا یکی از روستاهای جمهوری چک است. این منطقه مهد یکی از هنرهای قدیمی این کشور است. بلوپرینت یا رنگرزی آبی از قرنها پیش در نواحی مرکزی اروپا یافت می شد. امروز در جمهوری چک تنها دو کارگاه این رنگرزی سنتی را انجام می دهند. یزی دانزینگر 40 ساله، 11th نسل از خانواده رنگرز در روستای اولشنیتسه در جنوب شرقی چک است. یزه یکی از دو تولید کننده باقی مانده این نوع رنگرزی در این کشور است.
اولین رنگرزهای روستای اولشنیتسه در سال 1520 میلادی فعال بودند. پس تاریخچه این سنت به قرن 16 برمی‌گردد.
در این روش رنگرز مهر یا کلیشه بزرگ چوبی با طرح انواع گل را در خمیر از جنس صمغ عربی آغشته می کند. بعد طرح روی پارچه سفیدی منتقل می کند. این کار باعث می شود بخش‌هایی از تصویر که معمولاً طرح‌های سنتی گل است با خمیر پوشیده شده و رنگ نشود. او پارچه را در مخزنی از رنگ آبی می گذارد. طرح گل‌ها سفید می ماند. پارچه آبی شده و تصویر روی آن ظاهر می شود. این کارگاه رنگرزی کیف، دستمال جیبی، دستمال گردن، کراوات و عروسک‌های پارچه‌ای تولید می‌کند. یزی بعد از شیوع ویروس کرونا ماسک صورت هم تولید می‌کند.
امروز مشتری های مختلفی داریم، از کسانی که برای دل خودشون خرید میکنن تا مردم محلی. سوغاتی های رنگ شده زیادی هم به گردشگرا میفروشن.
یزی میگوید در قدیم مردم کم درآمد از این نوع رنگرزی در تولید لباس های کار، ملحفه، روسری و پیشبند استفاده میکردن. این هنر هنوز در بعضی از نواحی اروپای مرکزی، اتریش، آلمان، لهستان و اسلوواکی یافت می شود. 2 سال پیش یونسکو رنگرزی بلوپرینت را در لیست میراث فرهنگیش ثبت کرد.
باشگاه استقلال به همکاری خود با محمود فکری پایان داد تا یک سرمربی دیگر در جریان لیگ برتر فوتبال ایران از سمت خود کناره گیری کند. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، پیشتر خودت اشاره کرده بودی که استقلال با محمود فکری به پایان فصل نمیرسه. چگونه این اتفاق افتاد؟
درود مهدی جان. از ابتدا که محمود فکری به استقلال اومد، جداییش از نساجی بسیار جنجالی و پرتنش بود، حتی تا به امروز ادامه داشته. یعنی اعتراض باشگاه نساجی، پاسخ محمود فکری که خونمو میفروشم جریمتونو میدم، بعد اونا شکایت کردن، دوباره فکری جواب داد و همزمان مجموعه از افراد مختلفی که آورد به عنوان کادر فنی، بعد یکی کم میشد یکی اضافه میشد، باز تا همین روزهای آخر همچنان دنبال تقویت نیمکتش بود به عنوان دستیار، نفراتی مطرح میشدن با اونا صحبت میکرد و با مجموعه تیم هم نتونست به وفاق برسه. روزی نبود که یه بازیکنی معترض نباشه، یه بازیکنی غر نکنه، خودش یکی دوتا رو کنار میذاشت دوباره بر میگردون و نوع مواجهش با هواداران هم به همین ترتیب بود و هر انتقادی رو به هوادارا میگفت که این توطئه است، مراقب باشید. در نهایت سوای همه اینها خب نتیجه گیری خوبی هم نداشت، در حالی که استقلال تیم بسیار پرمهره‌ایه، تیم پرستاره‌ایه، در نتیجه گیری هم ناموفق بود و مشخص بود که او با استقلال با این روند به پایان فصل نمیرسه و همین اتفاق هم افتاد و ضرب‌الاجلی و باشگاه براش تعیین کرده بود که باز تون مدت زمان نتونست نتیجه بگیره و این همکاری خاتمه پیدا کرد.
مهدی، وقتی محمود فکری شروع کرد کارش تو استقلال، نیمکت پرتعدادی بود، از سرپرست گرفته تا دستیاران و کادر فنی، شمار زیادی از پیشکسوتهای سابق باشگاه استقلال بودن. این نیمکت پرتعداد و شلوغ چقدر تاثیر داشت در نتیجه نگرفتن محمود فکری؟
خیلی مهمه که وقت توی تیم پرطرفدار مثل پرسپولیس استقلال، نیمکت باید منسجم، هدفمند و همدل باشه. توی هر تیمی اگه با پرسپولیس مقایسه کنیم، این انسجام رو می‌بینیم و اینکه همپوشانی می‌کنن، از هم حمایت می‌کنن، کار هر کس مشخصه، باقری، مطهری، یحیی. در استقلال به نظر میرسه که از جاهای مختلف، حالا ارگان‌های مختلف یا حتی از به هر حال تشکل پیشکسوتان، برای اینکه محمود فکری رضایت همه رو جلب کنه، نفرات هی اضافه می شدن. سرپرست به نظر می رسه که از ارگان های امنیتی معرفی شد که مطالبی هم در این خصوص منتشر شد و محمود فکری استادگی نمی کرد و خودش هم مردد بود که آیا هنوز نیمکت من تکمیل شده یا باز باید نفر اضافه کنم و این بی‌ثباتی رو تیم احساس می کرد که محمود فکری مطمئن نیست نسبت به نیمکتش، نسبت به افکار فنیش. طبیعتاً این پیغام به هوادارم منتقل میشد. با این روند واقعاً یعنی در تیمایی مثل استقلال و پرسپولیس، حتی وقتی همه چی مهیاست، باز انقدر حاشیه و جنجال هست که کار سخته، چه برسه به این که این آشفتگی هم باشه، طبیعتاً فوق‌العاده دشوارش بیاد بشه تیم رو هدایت کرد در کوران لیگ.
مهدی، حالا هر کسی که بیاد رو نیمکت استقلال قرار بگیره، فکر میکنی که بتونه که این تیم رو به نوعی جمع بکنه و نتیجه بگیره در این هفته های باقی مونده تا پایان فصل؟
خیلی سوال مهمیه. ما میبینیم که هر بار سرمربی میخواد تو استقلال پرسپولیس تغییر کنه، از جاهای مختلف، با صراحت بگم، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، حراست وزارت ورزش، خود وزارت ورزش، کمیته المپیک، هر کدوم میخوان اعمال نظر کنن با اهداف مختلف. خیلی مهمه که اون سرمربی که میاد تسلیم نشه، یعنی تسلیم شدن در گام اول به معنای باج دادنه بدون تعارف و کار سخت میشه، فقط باید هوادار رو ببینه و منافع تیمو، در این صورت میتونه به موفقیت برسه.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
اما موزه ملی یمن در جنوب غربی این کشور رو به نابودی است. این موزه که به گچبری ها و بالکن های چوبی و پرنقش و نگارش معروف است، زمانی کاخ سلطنت پادشاهان عثمانی بوده. اما سالها جنگ و بی‌توجهی خسارات زیادی به این بنای تاریخی وارد کرده. مردم منطقه و فعالان میراث فرهنگی از دولت و مقام های این کشور میخواهند برای مرمت و نگهداری این موزه ملی تلاش کنند. گزارشی ببینیم در این مورد.
این دیوارهای فرو ریخته و در هم شکسته تنها بقایای بجا مانده از موزه ملی یمن در شهر تعز است. سالها جنگ و غفلت خسارت زیادی به بناهای مهم و تاریخی این کشور وارد کرده. فعالان میراث فرهنگی کشور نگرانند که این بنا در آینده نه چندان دور از بین برود. موزه ملی شهر تعز که در جنوب غربی یمن واقع شده، به گچبری ها و بالکن های چوبی و پرنقش و نگارش معروف است. بنای اصلی زمانی کاخ سلطنتی پادشاهان عثمانی بود که بعدتر به مرکز حکمرانی امام احمد حمیدالدین آخرین پادشاه یمن تبدیل شد. عوامل زیادی منجر به تخریب این بنای تاریخی شده. به گفته مدیر موزه، عامل انسانی نقش پررنگی در فروپاشی دیوارها و دروازه‌های این مکان داشته. لرزش های حاصل از بمب گذاری های شبه نظامیان حوثی در نزدیکی موزه و بی‌توجهی مسئولین به مرمت مکان های تاریخی کشور از جمله این دلایل است.
و ايضا نتيجه لل
یکی دیگه از دلایل تخریب اینجا بارندگی های شدید اخیره. آب بارون از شکاف هایی که در بمب گذاری ها ایجاد شده بود به داخل نفوذ کرده. ورود آب به دیوارها و همینطور رشد گیاهان باعث فروپاشی دیوار شده. به خاطر همین در دوره بارونی بخش زیادیش ریخته.
در چند سال اخیر بسیاری از اشیاء این موزه در آتش بمباران سوخته و یا به سرقت رفته، از جمله دست نوشته های قدیمی و مجموعه های ریز و درشت ارزشمند. حالا وزارت فرهنگ یمن در تلاش است بعضی از دست نوشته های دزدیده شده را باز پس بگیرد.
جامعه جهانی و دولت باید راه حلی برای این مناطق و طرفین در جنگ پیدا کنند تا از این مکانها محافظت بشه. اینها سرمایه های ملی مردم یمن، مردم عرب و کل جهان هستند.
بقایای این بنا که در سال 1967 میلادی به موزه تبدیل شد حالا در خطر نابودی کامل قرار دارد. مردم منطقه و فعالان میراث فرهنگی از دولت می‌خواهند جنگ و درگیری را هرچه بیشتر از میراث تاریخی این کشور دور نگه دارند و بیش از پیش به فکر مرمت و نگهداری از آنها باشند.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران.
روزنامه شهر گزارش داره درباره سه‌رقمی شدن شمار جان‌باختگان بر اثر کرونا در ایران. این روزنامه نوشته که روز دوشنبه بار دیگر شمار جان‌باختگان بر اثر کرونا از 100 بالاتر رفت. 108 نفر بر اثر کرونا در طی یک شبانه جان خودشون رو از دست دادن. روز سه‌شنبه اعلام شد که 86 نفر جان خودشون از دست دادن. اما نکته مهم در گزارش روزنامه شهر اینه که پیشبینی مقام‌های وزارت بهداشت هم این هست که در روزهای آینده بار دیگر این تعداد از 100 نفر بیشتر خواهد شد و ممکن است حتی به ارقامی که در آبان ماه اعلام شده بود و شمار جان باختگان به بیش از 300 400 و حتی نزدیک 500 نفر در روز رسیده بود برسید. نکته دیگری که روزنامه شهر بهش اشاره کردین هست که خود مقام‌های وزارت بهداشت هم تاکید دارن که این آمارهای رسمی هست، یعنی شمار جان باختگان رسمی هست که این وزارت خونه اعلام میکنه. پیشتر آقای رجا حریچی معاون کل وزارت بهداشت گفت بود 2 تا 3 برابر هست آمار واقعی جان باختگان بر اثر کرونا در ایران نسبت به اون رقمی که به طور رسمی اعلام میشه. اما روزنامه دیگری که در خصوص کرونا گزارش داره روزنامه ایران هست، روزنامه نزدیک به دولت، و نوشته که چرا مراجعه بی هنگام به بیمارستان زیاد شده، بیماران کرونا زیر به بیمارستان ها مراجعه میکنن. این بیمارستان هراسی عنوانی است که برخی از مقام ها استفاده کردن ازش، مقام های مسئول در ایران. در واقع میخوان به این وسیله و با این عنوان بیمارستان هراسی مرگ بیماران کرونا هم به گردن خودشون بندازن و بگن که اینا دیر مراجعه میکنن چون از بیمارستان میترسن، در نتیجه ما هم نمیتونیم بهشون کاری بکنیم براشون و نجاتشون بدیم. اما رئیس بیمارستان سینا به روزنامه ایران گفته که این موضوع به یک حفره در برنامه مقابله با کرونا در ایران مربوطه، به این دلیل که در موج اول هر کسی علائمی مشاهده میکرد به بیمارستان مراجعه میکرد، بیمارستان ها دچار ازدحام میشدن، مقام های وزارت بهداشت تصمیم گرفتن بیماران را دور کنن از بیمارستان ها. به همین دلیل گفتن که مراجعه کنید، یک مراکزی را اندازی کردن به نام مراکز 16 ساعته یا گفتن به مطب‌های خصوصی برید و به بیمارستان ها نیاید که ازدحام بشه. در نتیجه خیلی از افراد به این مراکز مراجعه میکنن، دارو دریافت میکنن و توصیه میشه که برن تو خونه قرنطینه کنن خودشونو. رئیس بیمارستان سینا به روزنامه ایران گفته که از بین کسانی که این راه رو میرن، یعنی میرن خونه قرنطینه میشن، اینها تعدادیشون حالشون خوب میشه ولی یه تعدادی هم هستن که وضعیت وخیمتری پیدا میکنن و دلیل اصلیش اینه که در این دوره تحت نظر پزشک نیستن و این خلایی است که خود وزارت بهداشت ایجاد کرده و حالا سبب میشه که افراد بدحال در بیرون از بیمارستان بمونن و یکی دو روز مانده به اینکه وضعیت خیلی بحرانی پیدا کنن میرن بیمارستان و در نتیجه شمار بسیار زیادیشون جان خودشون رو از دست میدن و تقصیر مردم نیست، بلکه یک خلایی است در وزارت بهداشت و برنامه‌های مقابله با کرونا در ایران. روزنامه جامعه هم گزارش داره درباره جان باختن سه پرستار باردار در روزهای اخیر. نوشته بیش از 100 پرستار دست کم جان خودشون رو از دست دادن. این سه پرستار باردار حالا معلوم شده که تو بخش کرونا بودن و مقام‌های وزارت بهداشت ادعا می‌کنن که ما قبلا بخشنامه زده بودیم که پرستاران باردار در بخش کرونا به کار گمارده نشن، اما پرستاران به این روزنامه گفتن که نه، این بخشنامه بعد از جان باختن این سه پرستار و وقتی که موضوع در افکار عمومی مطرح شده ابلاغ شده.
سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda